معنویت سراسر جهان رو بگیره.
ای منتظران، ای منتظران، جهان می آید،
می آید،
آرامش جان عاشقان می آید. بر بام سحر طلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگه از سیاست‌های فرهنگی حکومت امام عصر علیه السلام فراگیر شدن حاکمیت اسلام در سراسر جهان. بخش پایانی سخنان آیت الله ری شهری رو در این خصوص می‌شنویم.
خب، نهمین سیاست فرهنگی حکومت مهدوی که در واقع آخرین سیاست و مهمترین سیاست این حکومت هست، فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان هست. وقتی که جباران و ستمگران نابود شدند، طبعاً زمینه برای حکومت جهانی اسلام به رهبری حضرت مهدی فراهم می شود. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده که می فرماید الائمه بعدی 12، امامان پس از من 12 نفرند، اولهم انت یا علی. روایت خطاب به امیرالمومنین علیه السلام هست. می‌فرماید اولیشون شما هستی و آخرهم القائم، پایانی آنها، دوازدهمی آنها قائم است. الذی یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. این اشاره به همون فراگیر شدن حکومت اسلامی در جهان هست. به وسیله او خداوند مشارق و مغارب زمین رو در واقع فتح می کند. در اون موقع دیگه حکومت اسلامی در جهان فراگیر می شود. در یه روایت دیگری از رسول گرامی در توصیف حکومت جهانی آن حضرت آمده که می فرماید و تشرق الارض به نورهی و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب. زمین از نورش روشن میشه و حکومتش شرق و غرب عالم رو در بر میگیره. احادیث زیادی در این رابطه هست که ما در دانشنامه امام مهدی روحی له الفدا آوردیم. هر کس که مایل هست میتونه مراجعه کنه. و اینجاست که دیگه در واقع اون پیشگویی قرآن نسبت به اتحاد ادیان تحقق پیدا می کند. قرآن کریم در 3 آیه پیشبینی کرده که روزی خواهد آمد که دین حق، دین اسلام بر همه ادیان چیره می شود و در واقع اسلام در آن روز فراگیر می شود. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. توبه آیه 33. همین متن در سوره صف آیه 9 هم تکرار شده. یعنی اون خدایی است که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا اون دین بر همه ادیان پیروز بشه، هرچند که مشرکان این معنا رو ناخوش دارن، دوست ندارن. در سوره صف هم با اندکی تغییر در تعبیر باز این جور آمده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. اونجا ولو کره المشرکون در اون دعای هست، در اینجا کفا بالله شهیدا پایان آیه آمده. او خدایی است که، او کسی است که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا اینکه بر همه ادیان چیره کند، پیروز کند. و کفا بالله شهیدا، خدا بر صدق پیامبرش گواهی بسنده است. کفا بالله، شهادت خدا کافی است برای اینکه این سخن پیامبر، این پیشگویی پیامبر، این جمله‌ای که پیامبر خدا از خدا نقد می کند حق است و روزی تحقق خواهد یافت. در آیه دیگر می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این غلبه اسلام بر همه ادیان و فراگیر شدن دین حق در سوره انفال با این تعبیر آمده است: با مستکبرین با ظالمین بجنگید تا فتنه وجود نداشته باشد، فتنه ای دیگه نباشد و دین به کلی از آن خدا شود. همه این آیات به روشنی نشون میدن که سیاست نظام اسلامی اینه که جامعه جهانی در نهایت به وحدت ادیان دست پیدا کنه، اسلام فراگیر بشه، اسلام ناب سراسر جهان رو بگیرد و تنها دین حاکم بر جهان اسلام باشه. احادیث اهل بیت که در تفسیر این آیات از اون بزرگواران نقل شده با صراحت اعلام کردن که این حادثه بزرگ در عصر حکومت مهدوی تحقق پیدا میکنه. یه روایتی هست از امام باقر علیه السلام در زیر این آیه که میفرماید یظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، میفرماید ان ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چه موقعی میشود که این وعده خدا تحقق پیدا کند که دین اسلام بر همه ادیان پیروز بشه؟ میفرماید اون زمان قیام حضرت مهدی است. فلا یبقى احد الا اقر به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه کسی نمیماند مگر اینکه حقانیت اون پیغمبر رو میپذیرد. در روایت دیگری دارد که در زیل این آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله از امام صادق علیه السلام روایت شده که خطاب به مفضل میفرماید فوالله یا مفضل لیرفع عن الملل والادیان اختلاف و یکون الدین کله واحدا. حضرت طبق این روایت سوگند یاد میکند، میفرماید وقتی که حضرت مهدی ظهور کرد اختلاف ادیان از جامعه ریشه کن میشه، دیگه اختلافی در دین ها باقی نمیمونه، همه دین ها یکی میشه، اینجا دین ها متحد میشن. نکته قابل توجهی که خوب اینجا مورد عنایت قرار بگیره اینه که از روایات اهل بیت اینجور استنباط میشه که اتحاد ادیان در حکومت مهدوی اجباری نیست. نه اینکه حضرت مهدی وقتی ظهور کرد همه رو مجبور کند که مسلمان بشن، بلکه مسئله به شکل دیگری تحقق پیدا میکنه و خیلی اون نکته مهمی هست که سیاست های فرهنگی امام مهدی روحی فداه به گونه ایست که توده مردم جهان به تدریج با آغوش باز اسلام رو میپذیرن. اینجوری نیستش که با زور، اگر با زور و با معجزه قرار بود که اسلام فراگیر بشه خب میتوانست در زمان خود پیغمبر بشه، در زمان امیرالمؤمنین بشه، در زمان سایر ائمه. این زمینه برای فراگیر شدن حکومت اسلام در اون زمانها فراهم نیست، در این زمان ما هم هنوز فراهم نیست. وقتی که زمینه فراهم شود اون روزی است که ولی عصر ظهور میکند و با سیاست های فرهنگی که با عدالت شروع می شود که ریشه همه ارزش هاست، زمین ساز تحقق همه ارزش هاست و با اتحاد ادیان فراگیر شدن اسلام در همه جهان اینجا پایان می یابد.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
دوستان به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز درباره 4 مورد از سیاست‌های فرهنگی حکومت امام زمان علیه السلام سخن گفتیم. خدا یار و نگهدارتان.
در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را محراب فریاد
شب بخیر دوستان عزیز، برنامه بشارت رو شنیدید. ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم و در این لحظه شنونده برنامه فقه اهل بیت خواهیم بود. درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی مبحث خمس به مدت 28 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
فلولا نفر من کل فرقت من هم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
فقه أهل بيت.
اللهم صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به اول از اموری که بهش خمس تعلق میگرفت بود که عبارت هست از غنایم جنگی. شرایط و خصوصیات رو ذکر کردیم. یه دنباله ای فرمایشات مرحوم صاحب عربه داره که تقریبا اساس حرف همون بود که گفتیم. حالا یه توضیح نسبت به بعضی از خصوصیات هست، دو سه تا مسئله دارند و یه زیلی هم در همین حالا امر اول ذکر میکنم. عرض میکنم که در این زیل دارن که و من القنائم التي يجم فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من اهل الحرب بل الجزيه مبذوله لتلك السريه بخلاف سایر افراد الجزيه، که ایشون فرموده است که جزء این غنایمی که غنایم جنگی حساب میشه که با همین خصوصیاتی که ذکر کردیم که خمسش باید داده میشه و شرطش هم این است که با اذن امام باشد و اگر بدون اذن امام باشد مال امام هست همه غنایم، یکی از این غنایم فدایی که از اهل حرب گرفته میشه. شما ارزانم که وقتی خوب جنگ اتفاق میفته به شرطی که همونطور که عرض کردیم طرف جنگ کفار باشند، حالا یا مشرکین یا اهل کتاب کفار باشند، این در نهایت وقتی مسلمان ها پیروز بشن اموالی رو که در جبهه هست برمیدارن، این جزء غنیمته، و همینطور افرادی رو که از اونها باقی مونند و به چنگشون میفته اسیر میکنن. اون وقت وقتی که اسیر کردن حکمش با امام است که ممکن است به اسارت باقی بمونند، ممکن است که اینها آزاد بشن و فدیه ازشون گرفته بشه. این فدایی که گرفته میشه اگر بعد از این باشد که جنگ تمام شده است و اسرا رو گرفتن بردن همراه خودشون، جز اون مغانمی که میبرن همراه خودشون، این فدایی که اون وقت گرفته میشه اون مسلم است که جزء غنایم جنگیه. ولی حالا اگر قبل از این که قضیه جنگ به کلی تمام بشه چند نفر رو اسیر گرفتند و لابد اون فرمانده تیپشون، گروهی که رفتن جنگ، فرماندهشون مصلحت اون است که اینا رو آزاد کنه قبل از این که اینها رو اسیر بگیرند و بیارندشون از معرکه بیرون. اگر مصلحت اون است که فدیه بگیره ازشون، حق این رو داره. و ایشون میفرمایند که مرحوم سید میفرمایند که این فدیه‌ای که در پایان جنگ گرفته میشه ولی هنوز جنگ به طور کلی خاتمه پیدا نکرده که معرکه رو ترک کنند و غنایم رو بردارن ببرن، این فدیه که همونجا ازشون گرفته میشه و آزاد میکنه، این فدیه هم جزء غنایم جنگیه، کما اینکه جزیه اگر گرفته بشه جزء غنایم جنگیه. حالا در مورد فدیه نسبت به اسرا، اسرایی رو که ببرن اونجا خارج از معرکه، اونجا پیامبر یا امام نسبت به اونها تصمیم‌گیر میکنه، ولی این فدیه‌ای که اینجا گرفته میشه آزادشون میکنن، این خود این فدیه هم میگم مثل مثلا غنیمت دیگری است که ازشون گرفته میشه. این حکم اون فدیه ای را که برده باشند، حکم اسیر رو که برده باشند خارج از معرکه و پیغمبر یا امام نسبت به اونها تصمیم بگیره، حکم اون اسیر رو نداره. اسیر با همین فدیه که اینجا گرفتن آزاد شده، منتها فدیهشون احتیاج ندارد این فدیه جزء غنایم جنگی بشه، به اینکه بیان اونجا و آزاد بشن. همینجا که کارشون تمام میشه و آزاد میکنه فرمانده تیپ، فرمانده سریه مثلا، چون سریه خب به اون گروهی گفته میشه که خود امام یا ولی امر همراهشون نباشه، به عنوان یک گروهی بفرستن اینها رو که جنگی انجام بدن. دو این فدیه گرفته میشه، این هم مثل غنیمتی گرفته شده. این یکی دیگر که باز همه جا ذکر میکنه فدیه‌ای که خود جنگجویان میگیرن از اهل عرب، نه فدیه‌ای که اسیر گرفته باشند و ببرن خارج از معرکه و امام نسبت به اونها تصمیم بگیره. این فدیه هم پیش از این که پیش امام ببرند و ترتیبش داده بشه کنه و حق دارن بگیرن و جزء غنایم جنگی حساب میشه. این نسبت به فدیه‌اش، بلن جزیت المبذولت لتلک السریه، بلکه جزیه‌ای که به همین سریه داده میشه این هم جزء غنایم جنگیه. جزیه سرانه ایست که کسانی که میتونن در حکومت اسلامی، در پناه حکومت اسلامی زندگی کنن، سرانه ای که باید بدن دست، که در مورد اهل کتاب وقتی که قضیه جنگ خاتمه پیدا کرد و برای همیشه میخواد تکلیف این اهل کتاب روشن بشه که در سایه حکومت اسلام زندگی کنن، این جزیه شون رو حکومت میگیره و خودش هر گونه که بخواد تصرف کنه که حکم داره. در روایات صحیحه دارد که جزیه به مهاجرین داده میشه، یعنی به کسانی که دست از زندگیشون برداشتن و اومدن باز رسمه که انه ارتش شدند به اونها داده میشه. یا اینا بحثش البته بحث دقیق این خصوصیات در کتاب جهاده، اون در باب 68 از ابواب جهاد عدو اونجا هست که انما الجزیه عطاء المهاجرین والانصار، عطاء اونهاست. بالاخره این جزیه به دست حکومت داده میشه تا موقعی که اینها زندگی هستن با همون رعایت شرایطی که در جزیه، مقدار جزیه و جزیه اصلی گرفته میشد و اینها هست، در بحث جهاد صحبتش میشه اونجاست. ولی اینجا که حالا مسئله تعلق خمس به غنیمت هست، میفرماین که اون جزیه‌ای که بعد گرفته میشه که خب اون حکمش در مورد جهاد گفته شده و باید چه کار کرد، دیگه جزیه غنیمتی نیست که بین مسلمان ها تقسیم بشه، جزیه جزء درآمد حکومته. ولی همین جزیه را اگر رفتن با یک گروهی که اهل کتابند درگیری پیدا کنه مسلمان ها و تو معرکه جنگ که داره خاتمه پیدا میکنه خودشون بگن که ما میخوام در سایه اسلام زندگی کنیم، یه مبلغی سرانه الان تعدادشون شمارش میکنند و میدیم به شماها که اومدن جنگ بکنند، به خود سریه و گروهی که برای جنگ رفتن داده میشه که قهرمان همین امسال است و نقدی که ازشون میگیرن. این نقدی که گرفته میشه، این فرمان، این هم جز غنایمه. یعنی مثل فرض کنید که ابزار جنگی که ازشون بگیرن و ببرن یا اموال دیگر رو ازشون بگیرن ببرن، چطور میبرن اینها رو پیش ولی امر، امام یا پیامبر سلام الله علیه و اونها تقسیم میکنن بین مقاتلین؟ این جزیه ای را هم که فعلا به اینها میپردازن، این را هم جزء غنایم جنگی حساب میشه.
منظور از حکومت امام کل فرمانده ها از اول؟
نه 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 نه، امون اون تعبیرش بحث به روایات دارد که ولی امر امام است، انشاء الامام اینها رو جزیه رو بر اموالشون قرار میده، نه بر نفوسشون، یا بر نفوسشون قرار میشه نه بر اما چون این بحث مفصلش در همون جا هست
کلانه
هیچ
مثلا فرمونده
خب همه چیز نه
نفر.
نه دو نفر سه نفر نه. همین گروه منطقه قراره همیشه گیشون تمام بشه فعلا یه مبلغی سرانه میدن که دست از سرشون بردارن دلن زندگی کنن وقت بعدا برای اینکه همیشه چطور باید باشون دفتار بشه و چه مبلغ بپردازن بعد براشون تصمیم گیری میشه
این که نه
قبل از جنگ نیست
نه جنگ اتفاق نیافته
نه 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 اینطور نیست
اون برن بخواد برای جنگینن
نه اون اگر بخواد اتفاق نیفتد و قبل از اتفاق افتادن وقت ببینن مثلا فرض کنید مسلمان ها ادعا و عدهشون زیاد است و مسلم میشن براشون خودشون تا تحسین بگم ما نمیم جزیه میدیم حرفی نداریم اون قرار سیم حکومت گذاشته بشه ولی الان رفتن به جنگ ولی اینها قبل از اون که جنگ خاتمه پیدا بکند و تکلیفش یک سره بشه اومدن بگم با ما این کار رو میکنیم بعد یه مبلغی رو خودشون میان تحسین میکنه به این مقاتله میکرفتن
اون مقاتله
باشه باشه اب نداره چرا ده همه دیگه ده همین است که میتونن تصمیم بگیرن میتونن به طور موقت اینا یه مبلغی هم داده بشه به عنوان جزی از اونها قبول بکنن اون تا این مبلغی که گرفته میشه این مثل مبالغ دیگری است که همراه اینها بوده و بگیرند و باید به ولی امر داده بشه و مثل سایر غنایم بین مقاتلین تقسیم میشه وقت بعد در سالهای آینده جزیه هر طوری باید تصدیم بشه و تصمیم گرفته بشه این کار نقدی که خلاصه انجام میدن میخوان بگن این جزیه حکمش با جزیه های دائمی فرق داره مثل اون فدایی که عرض کردیم فدایی که وقتی فدیه دادن نتیجه آزاد شدنشونه این آزاد شدن با اون آزاد شدنی که به صورت اسارت بردنشون پیش پیامبر و امامون یه مبلغی ازشون گرفتن و آزاد کردن با اون تفاوت داره این جز غنایم جنگیه و اونها نه جز غنایم جنگی نیستن شرایط دیگر داره که جز اموال حکومت هست و شبیه فرض کنید که زمین های مفتوح هموطنه که حالا این هم نگفتن اینجا ببینید زمین های مفتوح هموطن نمیگم که بین مقاتلین تقسیم میشه بلکه اموالی بود که اگر از اینها همراه ببرن ما هواه الاسکر اولم یحوهی باشه که همراه ببرن اینا بین مقاتلین تقسیم میشه نه اینکه همه زمین های مفتوان وطن همش مال همه مسلمان ها هست خب این دو حرفی که یه نحوه استثناگونه است از جزیه متعارف که همیشگی از اهل کتاب گرفته میشه و باز استثناس از فدایی که حکومت وقتی که میخواد اینها را آزادشون بکنه یه مبلغی ازشون میگیرد و آزادشون میکنه یا ممکن است مبلغی از خود تشکیلات حکومتی که داشتن بگیرند و اینها را آزاد بکنن که تفصیلش در کتاب جهاد بحث میشه اون مبلغی گرفته میشه جزء درآمدهای حکومت بین مقاتلین تقسیم میشه و اون جزیه‌ای که سالانه قرار داده میشه که اهل کتاب میخوان در سایه حکومت اسلام زندگی بکنن باید مبلغ سرانه بپردازن این باز جز درآمد حکومت بین مقاتلین تقسیم نمیشه اون تا حرف این است که این جزیه‌ای که اتفاقا اومدن گفتن خیلی خوب ما الان یه مبلغ شما به عنوان سرانه میدیم و این مال همین الانه نه برای سالهای آینده و یا خود اینها مبلغ میپردازند و آزاد میرن تو منظراشون زندگی بکنن و قهرن وقتی که اهل کتاب باشن ازشون جزیه گرفته میشه این مبلغ فدیه‌ای که اینها آزاد میشن و به مقاتلین بپردازن اونها دارن مقاتلین هم حق دارن بگیرن و به شما عرض کنم که و همچنین جزیه‌ای رو که پیشنهاد میکنن خودشون بدن میتونن ازشون بگیرن و این جزء غنایم جنگیه وقت دلیل مسئله تقریبا یا تحقیقا دلیل مسئله این است که ادله‌ای که احکام جزیه رو بیان کرده یا نسبت به اسرا رو میشه اینها آزاد کرد و جزء اموال حکومته این میخوان بگن که انصراف داره به اون کسانی که دیگه مسلم شده است اینا باید اسیر باقی بمونن جزء عبید و اما هستن و همینطور فدیه که میدن مال حکومت میشه و یا عرض کنم که جزیه ای رو که اینها باید بپردازن سرانه باید بپردازن که مربوط به اموال حکومتی است مال اون کسانی است که برای همیشه میخوان زندگی بکنن در اینجا این شامل این جزیه که عرض کنم که اتفاقا در این مرحله میپردازن شامل این ها نمیشه، انصراف داره. دلیلش انصراف است. ممکنه بعضی ها شبهه بکنم که ممکنه اینها حق ندارن بگیرن، ولی ایشون که اینو فرموده دلیلش انصرافه. و از بعضی از اخبار هم خیلی خوب میشه این معنا رو استفاده کرد که اگر اینها فدیه گرفتن یا جزیه گرفتن مال خودشون هست، یعنی مال مقاتلینه که جزء غنایم جنگیه.
مقاتلین معزون یا غیر معزون؟
معزون. غیر معزونش همونطور که گفتیم همه رو اگر گرفتن، گرفتنش اب نداره، اون تا اون طور که میگیره همین مال امامه. اون خصوصیات که گفتیم هست، مقصود این است که خود این جزیه که اینجا گرفته میشه یا فدایی که گرفته میشه این خودش غنیمت جنگیه. همین و غنیمت جنگی هم حکمی که گفتیم اگر با اذن امام باشه امام یک پنجم رو برمیداره و بقیهش بهتون تقسیم میکنه، اگه بدون اذن باشه همش برکن باشه. این یکی از روایاتی که این مطلب از استفاده میشه، روایتی است که در باب 41 از ابواب جهاد عدو در 141 اونجا ذکر کرده، اینجا هم در ابواب انفال آورده. میخونیم بالا ببینید روایت سوم. و انه یعنی مرحوم محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن معاویه بن وهب سیه معاویه بن وهب است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السریتو یبعث الامام، که این اذن امام است، سریه است که خود امام همراه نرفته، یبعث الامام با اذن امام است. فیصیبون غنایم کیفه یقسم، غنایم به چند میارن، که این غنایمی که به چند میارن جنگی است که با اذن امام انجام گرفته، غنایمش قهرن خمسش باید به امام داده بشه و بقیهش بین مقاتل تقسیم میشه. قال این قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام علیهم، اگر جنگ کنن روی این غنیمتی که به چنگشون اومده، یعنی نتیجه جنگشون این بشه که این غنیمت به چنگشون بیاد، جنگ کنن تا تسلطی نسبت به اونها پیدا بکنن که اونها معلوم بشه دیگه شکست خورده هستن. این قاتلوا علیها ما امیرن امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لا و قسم بین این سه. میگن اجا اشتباه چاپی اربت و اخماس، خود کافی هم اربت و اخماس داره، اونجا هم در باب 141 از ابواب جهاد عدو هم اربت و اخماس ذکر کرده. یک پنجم گرفته میشه و یقسم بینهم اربت و پنج، چهار پنجم اینو تقسیم میشه.
دستاست که بشته
کفرشون
باقی دونه. بله بله. اما اگر مسلمان شدن، یعنی دقیقا هم به مجرد که اصلی شدن مسلمان شدن، شهادت جاری کردن.
خب اون اینجا نگفتن، اینا فعلا غنیمت ازشون گرفتن، جاییست که میتونن غنیمت بگیرن. مثلا اهل کتابی هستن که اینها برشون مسلط شدند و در این حال غنیمت از خودشون گرفتن چیزهایی رو، حالا این غنیمت هرچی میخواد باشه. و این لم یکون قاتل و علیه المشتکین، اگر این انباری که بهشون داده شده نتیجه جنگ نباشه، بلکه ترسشون باعث شده که از اول بیان بگن ما یه مبلغی میپردازیم و اینها، کان کل ما غنمو للامام یجعله هو صاحب، این دیگه چیزیست که در نتیجه جنگ کردن به دست نمیده، بلکه از ترسشون خودشون دستین دیدن تو پرداختن، این ملک امام است. مثل هر زمین هایی که به واسطه صلح به دست بیاد و اصلا جنگ موجب به چنگ آورده اونها نشه، به این روایت تمسک میکنند و به ادله دیگری که لفظ غنیمت توشه، این غنیمت جنگیست و علم و انما غنمتون من شیء، تمام اینها که بیان به عنوان جزیه بپردازند یا به عنوان فدا بپردازند، این غنیمت جنگی است و بینشون تقسیم میشه. این قسمت از این عبارت. یک قسمت دیگری باز در همین جا مرحوم سید در آخر همین قسمت مطلب اولی که غنایم است که خمس به شلوغیه داره، بعد از این عبارتشون فرموده است که بله. و من ها ایزن ماسوله علیه، ماسوله علیه و کزا ما یوخز من هم اندد دفاع ما هم، از غنائمیست اون چه که میان مصالحه میکنن، میگن ما یه مبلغ میپردازیم که فعلا با اون نجندید، این حق دارن اینها بگیرن. اونتا میخوام بگیم که این ماسوله علیه هم جز غنائم جنگیه، یعنی احیانا اگر بیان خودشون یه مبلغی رو بپردازن به پیامبر، به امام،